بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. مقدمه رساله نهج الولایه را اگر عزیزان دارن باز بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مراتب هم ذات یکتایی را سزاست که اول و آخر و ظاهر و باطن قاطبه مظاهر است و قلم اعلای کلمات تامه نوریش تایی را سزاست که اول و آخر و ظاهر و باطن قاطبه مظاهر است و قلم اعلای کلمات تامه نوریش لایزال بر الواح افاق افاق انفس دائر و سائر است و حقایق و رقایق اسمای جمالی و جلالیش علت دوام در رابط بین قدیم و حادث اعنی کون جامع حقیقی باهر و داهر است. صلوات و سلام زاکی و نامی بر اسم اسمی و مبین حقایق اسما ابوالقاسم محمد محمد مصطفی که صلات را بر صلات بر او تشریف و سراح مطلق وجود زیجودش سراج ظاهر و باطن ظاهر است و بر آل او برزخ بین وجوب و امکان و احسن منازل قرآن که معجزات قولیشون بر عصمت و امامتشون حجت بالغ و برهان قاهر است. سیما قائم آل طه و یاسین که از مرتبت فیض مقدس متردب بر فیض اقدم وافر و فائر است و بعد در این صحیفه مکرمه مسمات به نهج الولایه از بقیت الله و تتمت النبوه امام عالم انتظام و امان اهل عرض خاتم الاولیاء علی الاطلاق خلیفه الرحمن و صاحب الامر و سیف و زمان کلمت الحق و لسان الصدق قائم آل محمد صلی الله علیه و آله ابو القاسم میم ه میم دال ابن حسن العسکری مهدی موعود مظفر منتظر علیه الصلاه و السلام به قلم سالک نهج الولایه حسن حسنزاده آمولی سخن می رود. مرجو از فیاض علی الاطلاق این که سالکان قافقل و قلم را آیتی بسند بود و بر شاهد تود معرفت رایتی بلند هم در جواب سائلان لسان صد و ناطق حق باشد و هم در خطاب طالبان فصل خطاب و صوب سباب. انشاءالله عزیزان من خودتون را آماده کردید، آماده تر بفرمایید که با یک نفس تازهی انشاءالله وارد در شرح این رساله عظیم و شأن بشویم و بر اساس سیره این داعی و دعاگوی شما عزیزان سالیانی است که تشرف محضر انور این صحف نوریه مکرمه را خداوند بر ما ارزانی داشت و لذا سال قبل چون مقداری از شبها به صورت مقطعی در محضر مبارکتون بودیم توفیق نداشتم که بحث اساسی را روی یک بنیانی در خدمت حضرات بزرگوارانمون داشته باشیم، اما استدعای من اینه همونطوری که از شکل جلسه ظاهر و باطن شما نشستن شما برمی آید در محضر انورتون وارد شرح این رساله بشویم. عرائض فراوانی انشاءالله یکی پس از دیگری پیاده می شود. ما در این مقام شرح به دنبال نهج الولایه هستیم و می خواهیم که به تناسب سالی که حضرت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ما به نام نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه نامگذاری فرموده است، به سر این سال که ولایت است توجه پیدا کنیم، چون که امیر المؤمنین عنوانی است در نظام هستی، یعنی لفظ علی. این لفظ در حقیقت بیان مقام شریف ولایت است که از جنبه این سویی این لفظ چون همانند دیگر اشخاص قل انما انا بشر مثلكم هست که از مادر و از نشأه طبیعت در قوس صعود بر اساس جسمانیت الحدوث برمیخیزد و لذا نام او را در نشأه طبیعت علی نامیده ام و او را تولدی است به مناسبت این که امسال هم اول سال تولد داریم هم آخر سال به تولد امیرالمؤمنین ختم می شود، به این جنبه قل انما انا بشر مثلكم سال به سال علی نامیده شد، وگرنه علی یعنی ولایت. اگر در ادعیه هم پیش آمده که می فرمایند ناد علی یعنی ندا بدهید ولایت را، هر کجا پای اسم علی به میان آمده است باید توجه داشت که مراد از علی ولایت است، اون هم ولایت مطلقه علی اطلاق. این ناد علی هم حدیث شریفی است که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ‌ها پیش کشیدند که وقتی مسلمان‌ها به مشکل افتاده‌اند حضرت بدونها خطاب فرمود اگر مشکلی برایتون در هر موطنی پیش آمده است ناد علی یا که علی را صدا بزنید. مراد از علی ولایت است. اگر علی را صدا زدید که در حقیقت ولایت صدا زده شده است، چه فرقی می کند که حضرت بقیت الله باشد یا امیر المؤمنین باشد؟ یعنی در حقیقت اگر کسی ذکر ناد علیم را هم بر زبان می آورد در حقیقت می خواهد که به سر و باطن ولایت نزدیک بشود، که امروز این مقام شامخ شریف ولایت را صاحب این اسم و نام مبارک ابن العسکری صلوات الله علیه بر عهده دارد. غرض عنوان رساله هست نهج الولایه. ما می خواهیم راه ولایت را طی کنیم، که راه ولایت مربوط به زمان و مکان نیست. در پیرامون حضرت بقیت الله کتابها خیلی نوشته شده، چون یک موضوع سنگینی است در بین اهل تشیع و به تعبیر اون دانشمند شریف فرانسوی هانری کوربن، ایشون از حضرت بقیت الله تعبیر به سر شیعه می فرماید. بنابراین این موضوع در بین اهل تشیع از زوایای گوناگون مورد اهمیت واقع شده، در مورد تولد حضرت، زندگی حضرت، پدر و مادر بزرگوار ایشون، نحوه تکون نطفه ایشون، چگونگی تولد اون حضرت و چگونگی مقام غیبت اون حضرت، اعم از غیبت صغرایش که بیش از 100 سال طول کشید و بعد از اون ظهوری پیدا کرده است موقتاً، سفر غیبت کبرای او شروع شد که الان بیش از 1000 سال امتداد پیدا کرد و معلوم هم نیست تا کی امتداد پیدا کند. اون چرا که در مجموعه حضرت بقیت الله تو این مدارات مختلفی که اهم از زندگی شخصی ایشون یا زندگی با فرزندان ایشون یا دارای همسر و فرزندان بودن اون بزرگوار یا راجع به مکان زندگی حضرت که آیا در بین مردم هست یا در بیرون مردمه، آیا در بین شهر و روستا هست یا در کوها و دریاها و صحراها و جنگلها به سر میبرد، از باب این که بدنی دارد و این بدن در نشأه طبیعت مکان میخواهد. این گونه مباحثی که در پیرامون حضرت بقیت الله می شود تا برسد به قضیه انتظار و برسد به مسئله ظهور و برسد به مسئله قیام، اون چه که در این مدارهای مختلف بحث شده است، اینها همه مباحثی است که مربوط به تاریخ و مربوط به بعد زمانی حضرت. در این مباحث اون طوری که باید و شاید راجع به هویت ذاتی حضرت حرف زده نشده، راجع به هویت ذاتی قیام و ظهور و انتظار درست حرف عرضه نشده و بالاتر از این حرفها میخواهیم که راجع به حضرت بقیت الله بحث کنیم. یعنی در حقیقت بحث از حضرت بقیت الله بحث از معرفت نفس ناطقه انسانی است، چون یک بحث شخص مبارک ایشون کردن حرفی است که نوع کتابهای نوشته شده مکتوب در دست راجع به همین بحث شخصی اون حضرته. اما اگر بخوایم که بحث را به بحث کلی ما مطرح کنیم، یعنی طوری بشود که در قالب این شخص حقیقت انسانی تبیین بشود، ما بخواهیم ببینیم که خودمون در قضیه حضرت بقیت الله چه کاره ایم، چه این که در مورد همه انبیا هم این چنینه، آیا بحث از انبیا یه بحث شخصی است یا بحث از انبیا بحث از مقام هویت انسانی است؟ ما میخواهیم ببینیم انسان چیست که گاهی این انسان را در قالب آدم میشناسیم، گاهی او را به جلوه ابراهیم میبینیم، گاهی او را به تجلی عیسی مسیح مشاهده میکنیم، گاهی هم به جلوه موسی کلیم تجلی مییابد و گاهی به دیگر افراد و اشخاص. آیا مراد از بحث قرآن راجع به زندگی حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، جناب پیغمبر اکرم، انبیای سلف، اقوام و امم گذشته، آیا بحث شخصی فردی است؟ که اگر این باشه قرآن هم یک کتاب داستانی است، منتها کتاب داستانی است که رمان نیست، بلکه کتاب داستانی است که واقعیت‌های افراد و اشخاص را تبیین کرده است.
و یا اینکه بحث اشخاص در قرآن مطلقا تمام این مباحث همه به عنوان بیان شؤون نفس ناطقه انسانی، یعنی دوره قرآن یک دوره معرفت نفسه، از ابتدا تا انتهای قرآن یک دوره نفس انسان با تمام شؤون او شناخته می شود، چه اونجایی که حرف از نفاق می آید یا کفر می آید یا شرک می آید یا نجاست می آید یا طهارت می آید، و چه اونجایی که بحث از امم و اقوام گذشتگان مطرح می شود، و یا این که سخن از انبیا و صلحا و عابدین و زاهدین و مؤمنین و صالحین و امثالین ها پیش میاد. غرض اینه که انسان شناخته بشه، ببینیم انسان چیه، که اگر درست تعریف قالبی انسان درست بشود که انسان موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش، انسان موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش، که فرش او را من مرتبه بدن او که مرتبه نازله هویت انسانی تشکیل می‌دهد و مرتبه عرش او را به یک معنا عقل، و فوق عرش را هم مقام لایقفی انسان تشکیل می‌دهد، که اگر انسان را در این مراتب از فرش تا فوق عرش درست بخواهیم بشناسیم، قرآن هم از مرتبه فرش تا فوق عرش انسان را شرح و تفسیر کرده است. در حقیقت قرآن سفرنامه جناب رسول الله، هر کسی که به مسافرت می رود برای مسافرت خودش سفرنامه می نویسد. جناب رسول الله از مرتبه نازله بدن و ماده و نطفه و طبیعت و اون چه که در طبیعت برای تکون این نطفه از این نقطه حرکت رو آغاز کرد در قوس صعود تا رسیده است به اون عالی ترین مرتبه نظام احسن عالم که مقام صادر اول و فوق عقل اول است. چون این سفرنامه سفر جناب رسول الله، سفر از فرش تا به فوق عرش است در قوس صعود، ولذا قرآن کریم بیان سفرنامه پیغمبر از فرش تا فوق عرشه. اگر سخن از کافر و مشرک هم پیش میاد این راجع به مقام فرشی، و اگر راجع به دیگر امور همانند کفر یا شرک یا نجاست یا گروه ها، اختلاف، اقوام، دعواها، جنگها، صلحها، زندانیها و امثال این امور پیش می آید، اینها همه بیان مرتبه نازله نفس ناطقه انسانی است که نفس در مرتبه بدن به یه همچین اشکالاتی، به یه همچین تطوراتی برخورد می کند. اگر حرف از عالم مثال در عالم عقل در قرآن است، بیان مرتبه عالی تر از عالم ماده است تا برسیم به مراتب فوق. خلاصه قرآن سفرنامه جناب رسول الله، هر کسی هم مسافرت بفرماید از سیر در آفاق انفس اون چرا که گیر می آورد سفرنامه اوست، ولذا از جهنم گرفته تا بهشت سفرنامه جناب رسول الله، از مشرک گرفته تا مؤمن جزء سفرنامه های رسول الله، تمام انبیای سلف به داستان زندگی های اونها هم جزء سفرنامه جناب رسول الله. این یک سفرنامه ایست که چون جان کون جامعه است، یعنی حقیقت وجودیه ایست که مقام جمعی تمام حقایق و اشیاء عالم رو داره، ولذا سفرنامه او هم سفرنامه ایست که جامع تمام حقایق عالمه. درسته که وقتی فکر رو پایین میاریم در یک مرتبه از مراتب عالم وجود مثل نشأه طبیعت توغل میکنیم و از مراتب عالیه بیخبر میشویم، میبینیم که اینجا اختلاف دعوا هست، شرک هست، ریا هست، گرفتاری هاست، بیچارگی هاست. ولذا در ابتدای خلقت انسان هم فرشته های الهی هم به این بخش توجه فرمودن. و حال این که خداوند فرمود اینی جا الان فل عرض خلیفه، اون وقت برویم دنبال این لطیفه آیه، یه عنایتی داشته باشیم. وقتی که فرمود اینی جا الان فل عرض خلیفه، ما میخواهیم خلیفه در زمین، یعنی در ماورای، یعنی در ماسوالله، مراد از این عرض را الان ماسوالله بگیرید. اینی جا الان فل عرض خلیفه، بلا فاصله اعتراض پیش آمد که اتجعل فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء. بعد از او در مقام جواب خداوند جواب نفرمود که نخیر، انسان مفسد نیست، انسان افساد نداره، فساد نداره، خونریزی نداره. نکرده آیه زیلن با اینکه صدر آیه جعل خلیفه، وسط آیه اعتراض بر فساد و خونریزی است، ذیل آیه نفی بر این اعتراض نیست. اگر مراد جعل خلیفه یک شخصی که میخواهد فقط و فقط خلیفه جعل بشود، بعد هم این خلیفه احیانا دچار اشتباهی میشود که بعد میبینیم خلیفت الله که انسان کامل است، او که معصوم است، او هرگز خونریز نیست، هرگز اشتباه نمی کنه، هرگز خطا نمی کنه، بعد هم که خداوند میخواهد جواب بدهد، چرا انی اعلم و مالا تعلمون میگوید؟ اصلا حرف را با برهان میتواند اقامه کند، بگوید اون که خلیفه من است، فرشته ها بدانید خلیفه من معصومه، و هر کسی که معصوم است از مقام فساد و افساد و خونریزی معصوم است و اسمت دارد و مسونه، پس خلیفه من مسونه از خونریزی و مقام افساده. چرا این رو نفرمود در جواب؟ صدر آیه جعل خلیفه، وسط آیه اعتراض، ذیل آیه سکوت. فقط یک جوابی داده شد، انی اعلمو ما لا تعلمون. حالا بالاخره درسته که در انی اعلمو ما لا تعلمون آیه بعدی خودش رو یک مقدار نشون داد که ما به فرشته ها گفتیم که شما بفرمایید، اسماء ما رو بفرمایید، اسماء نظام وجود را. اونها اظهار عجز کردن، اما خداوند به حضرت آدم که خلیفه است فرمود تو بگو. او گفته است، فرشته ها اعتراف کردن که پس انسان جنبه مقام انسانیش بالاست. اما اون قضیه افساد هنوز جواب داده نشده. ببینید مطلبی که میخوام الغا بکنم در سیر این دو سه تا آیه اینه که اول آیه جعل خلافته، وسط آیه اعتراضه، بعد در آخر آیه اول و اول آیه دوم و بعد آیه سوم جواب از این اعتراضه. در جواب اعتراض موضوع افساد و خونریزی جواب داده نشده. فقط تنها چیزی که جواب داده شده اینه که ما میدانیم چیزهایی رو که شما نمیدانید. یعنی که نتیجه دعای بعدی این میشه که شمای فرشته ها اون مقام جامعیت انسان کامل را که مظهریت تمام اسمای حسنا هست اون رو ندیدید، فقط مرتبه افساد رو دیدید. درست؟ اما در جواب از این سوال فقط این آمده است، شما اون مقام رو ندیدید. نفرمود آدم خونریز نیست، مفسد نیست. جواب آیه اون اعتراض رو به یک معنا دفع نکرد، فقط به معترض گفت تو مقید به بینش انسان از دیدگاه فساد و خونریز نباش، بلکه بیا در انسان علاوه از این بود ابعاد بالاتر او رو هم ببین که و علم آدم الاسماء کلها. نه؟ خب این مقدار تا این آیه رو اینجا پیش میایید، میخواییم برگردیم به این مطلب که انسان، انسان کامل چون مظهر تمام اسمای حسنای الهیه هست، این انسان رابطه بین حق و خلقه. وقتی رابطه بین حق و خلق شده است، باید هم آینه حق برای خلق و هم آینه خلق برای حق بشه، ولذا باید از این جنبه که خلق را به حق می نمایاند جنبه افساد و فساد و خونریزی ها و اختلاف و کشمکش ها و درگیری ها و جنگ ها و ناسزا ها و بدها را برای حق جلوه میده. ولذا میبینید که همونطور که ترازوی اعمال صالحه جناب عالی انسان کامله، ترازوی اعمال بد بد کننده ها هم انسان کامله. یعنی چی؟ در روز قیامت ترازو میگذارم که اعمال بندگان رو بکشن. مثل آقایان ثنوی ها بگیم دو جور ترازو داریم، یک ترازوی داریم به نام ترازوی معاویه که با بدی معاویه بدیهای بدان رو بکشیم، و ترازوی دیگر داشته باشیم به نام ترازوی علی، با خوبیهای علی خوبیهای دیگران رو بکشیم. اون وقت اگر این بشود ترازوی حق و باطل نیست، ترازوی باطل ترازوی جدا، ترازوی حق ترازوی جدا. و حال اینکه ترازوی در قیامت ترازوی بین حق و باطله، برخلاف ترازوهای دنیا. ترازوی در دنیا دو تا شیء حق رو کنار هم دیگر میکشد، میگد یکی نقص داره یکی کامله، این مساوی با اوست. اما ترازوی در آخرت و قیامت ترازوی حق و باطل است. اگر بنا باشه که بدها را با بد بسنجن، خوبان را با خوب بسنجن، پس ترازوی در قیامت دو نوع ترازویه، یکی ترازوی بدها و یکی ترازوی خوبانه. و حال این که امام صادق فرمود نحن الموازین القسط، میزان قسط و عدل در قیامت ماییم. یعنی که یعنی با ما هم بد را می سنجن هم خوب را. ما ترازوی هستیم که وقتی به این ترازو افراد اشخاص سنجیده می شوند، هم بد معلوم می شود هم خوب معلوم می شود. یعنی چی که بد معلوم می شه؟ به انسان کامل چرا بد معلوم بشود؟ پس بفرمایید خوب معلوم بشه. پس ما در روز قیامت طبق ظواهر قرآن و باطن قرآن دو تا ترازو نداریم که یکی ترازوی بدها باشه یکی ترازوی خوبها. مثل این که ثنوی ها دچار حادثه دوئیت شدن، چون دیدن در عالم هم خیر است هم شر، برای خیر ترازوی خیر در نظر گرفتن به نام یزدان، و برای شر ترازوی شر باختن به نام اهرمن. یعنی لازمه این دو این شد که به جای این که بیایم خیر و شر رو به یک مبدع برگردانم، خیر و شر رو دو مبدع کردن. لازمه دو مبدع قائل شدن برای خیر و شر شرک پیش آمده است. اگر ما هم بخواهیم در قیامت دو جور ترازو نصب کنید، لازمه شرکه. برای این که باید برای مبدع خوبی ها ترازوی جدا وصف کنیم و برای مبدع بدی ها ترازوی بد وصف کنیم، اون وقت می شود شرک در ترازوی قیامت. و حال این که امام صادق فرمود نحن الموازین القسط، میزان ماییم. همون طوری که خیر و شر را با یک مبدع می سنجی، باید ترازوی خوب و بد هم در روز قیامت یک ترازو باشه. ولذا سفرنامه جناب رسول الله هم بدان رو می نمایاند هم خوبان رو نشون می دهد. اینه که فرمود وقتی به معراج رفتیم و برگشتیم، اون چه که دیدیم این صحنه ها بود. دلیل بر این نیست که هر کسی خواب گرگ و پلنگ و گاو و گوسفند رو می بیند اینها همه به او برگردد. چه بسا میزان و ترازوی باشه که در حشر صور علمیه افراد، اشخاص، ملکات، صور ملکاتشون افراد در اشخاص در او تجلی کنن و به صور برزخیشون هم متجلی میشن. اون عارفی که چشم برزخیش باز شده به یک عده‌ای نگاه میکند، عده‌ای رو خوب میبیند، عده‌ای رو گرگ و پلنگ میبیند، این گرگ و پلنگ و اون خوبان هر دو تا در یک ترازو متمثل میشن، هر دو تا در جان همین یک امام متمثلن. امام صادق فرمود، امام سجاد در اون حادثه مکه که وقتی به محضرش عرض کردم ببین عرفات را که چقدر حاجی امسال در عرفات هستن، آقا فرمود که کمی هاشون حاجی هم، اکثریشون زجیج هم. زجیج حیوانات پراکنده. خب این آقا که ندیده، این آقا به ظاهر چشم باز می کند روزوی امام زین العابدین نه این ولوزنو یوم ازن الغس، اونم تازه ونگهی اگر معاویه بخواهد ترازوی بدی بدان باشد، چون این ترازوی عدل نیست نمیتواند درست بدی بدها رو نشون بدهد. ترازوی باید اون ترازوی باشه که ترازوی قسط باشه، نه ترازوی ظلم. اون که ترازوی ظلم است نمیتواند حتی بد بدان رو هم مراتب درست کنه، اون نمیتونه تشخیص بده کی چه مقدار بده. اون که ترازوی قسط است میتواند تشخیص بدهد خوبی خوبان در چه حدی، بدی بدها تا چه مقدار. اینه که امام صادق فرمود ترازوی قسط ماییم. اون که میتواند به عدالت تقسیم کند، هر کس هر اندازه بد است او رو ببیند. خب اگر این ترازوی بد ماویه باشه، میخواد چطور تشخیص بدهد که برادران یوسف، همین برادرهای نقشه‌کش که برای برادر کشیشون دارن نقشه قتل رو میکشن، این برادر که ترازوی قسطه الان به لحاظ صور ملکات تازهشون میگوید گرگم، و برای آینده که از گناهشون توبه میکنن بعد از 30 سال 40 سال دوباره برمیگردن، همین 11 تا برادر نقشه‌کش قتال رو 11 تا ستاره میبینه. این در کدوم ترازو روشن میشه؟ این در ترازوی قسط انسان کامل روشن میشه، نه در هر کسی. خب حالا میخوایم بگیم که سفرنامه پیغمبر اکرم قرآن کریمه. ما برای تشخیص کفر و شرک و الحاد و دیگر فسادهای جامعه، یا برای تشخیص عدل و قسط و صلح و صفا و دین و تقوا و ایمان، باید به ترازوی قرآن مراجعه کنیم که قرآن سفرنامه جناب رسول الله است. چون جناب رسول اکرم جان او میزان ترین موازی جامعه، یا برای تشخیص عدل و قسط و صلح و صفا و دین و تقوا و ایمان، باید به ترازوی قرآن مراجعه کنیم که قرآن سفرنامه جناب رسول الله است. چون جناب رسول اکرم جان او میزان ترین موازینه، در حقیقت پیغمبر اکرم میزان الموازینه، چه این که قرآن اون میزان الموازینه، چه این که قرآن اون مهیمن بر همه کتبه. روی این اساس خاتم انبیا سفر کرده است به تمام عوالم وجودی، و بر اساس اون نفس ناطق انسانیش از مرتبه فرش به نام بدن گرفته تا مرتبه فوق عرش به نام مقام لایقیتی نفس ناطقه را پیش رفته است. در این مقام حالا می شود میزان الموازین. در این میزان الموازین هم خوبه ها متجلی هست، هم بدها، هم مراتب بدها روشنه، هم مراتب خوبان در این ترازو روشنه. برمیگردیم به قضیه حضرت بقیت الله. اگر سخن از حضرت بقیت الله پیش می آید، نه بحث شخصی باشه، ما می خواهیم با قضیه بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری یک میزانی بسازیم که این میزان، میزان علل اطلاق باشه. بر اساس این میزان علل اطلاق تمام اعمال و افعال و اوصاف و ذات خودمون را شبان روز بسنجیم. میخواهیم هر آن با آن خودمون رو در این میزان قرار بدهیم. هر مقدار که توانستیم با این میزان تطبیق کنیم به خوبی ها، به همون مقدار حضرت برای ما ظهور کرده و قیام کرده، که اگر مقداری تجلی کرد منتظریم تا با حضور و مراقبت انشاءالله برای روز بعد، هفته بعد، ماه بعد، سال بعد، آینده بتوانیم بیشتر انتظار بکشیم تا او بیشتر در ما تجلی کنه. اینه که وقتی حضرت قیام میکنه، یعنی وقتی مقام شامخ انسان کامل که ترازوی قسط و عدل خوبان و بدان وقتی برای ما قیام میکنه، ما میفهمیم که کی هستیم و این امر رو نمیخواهیم به نسیه حواله کنیم. یه وقتی بحث آفاقی میکنیم که یک روزی حضرت بقیت الله در مکه ظاهر می شود، همه انشاءالله به محضرش مشرف می شود. اون بحث ظهور آفاقی حضرته، اون قیام آفاقی حضرته، اون در طول زمانیه، اون یک امر نسیه آینده است، به یک معنا شیرینه. اما از این انتظار به ظهور قوی تر اینه که ما یک میزانی را، معیاری را برای خودمون بگیریم که اگر هر روز خواستیم خودمون رو با حضرت بقیت الله بسنجیم بتونیم. هر آن به آن، هر هفته به هفته، هر ماه به ماه خواستیم خودمون رو با آقا بسنجیم، ببینیم چه مقدار آقا قیام کرده، چه مقدار آقا در ما ظهور کرده، چه مقدار ما او رو میمانیم. نه این که همه رو نسیه کنیم. آخه مبدع ما که نسیه، یک خدای جدای پشت آسمون ها، باید با چندین برهان جان به لب بکنیم بعد بیاییم بگیم آقا بله خدا هست. گرفتاری ما در اینه. ما علاوه از این که نمیخواییم اثبات کنیم که ما نیستیم خدا هست، داریم میگیم ما که هستیم، بفرمایید خدا هم هست یا نه. یعنی قضیه کاملا عکس شده. به جای این که ما بگیم آقا ظهور حق و وجود حق روشنه، میخواییم اثبات بکنیم ما هستیم یا نیستیم. الان در ادله خداشناسی نفی است. ما هستیم، زمین هست، آسمان هست، آب و خاک هستن، مشهودات ما همه هستن. بعد حالا به دنبال این هستیم که اثبات کنیم آیا خداییم هست یا نیست. یعنی اون که اصل است مورد اثباته، این که فرع است مورد ثبوته. ثبوت متن واقع. اول متن واقع خودمون رو تصدیق کردیم، اون وقت بعد از تصدیق متن واقع خودمون حالا میخواییم اثبات کنیم خدایی هست یا نیست. این همانیست که آقا فرمود الهی همه کوکو کنند میگویند و حسن هوهو. خب خدا پس شد که نسیه. کی خدا رو دیده گفته قرآن فرستاده؟ باورش نمیشه. نه کی خدا رو دیده که گفته این همه احکام باید روزه بگیرید، نماز بکنید، حج. اینا یه چیزایش آخونده دارن گرده میگیرن برای اینکه جلساتشون رو گرم کنن. این چرا؟ برای اینکه توحیدش نسیه است. قیامتش هم که نسیهه. الان قیامت ما قیامت نسیه است. آقا آینده یک روزی قیامت می آید چنین و چنان می کنن. آقا کی رفته با سر شکسته برگشته که ما دومیش باشیم؟ پس بازم نسیه. اون که مبدع تکامل بشر است، اون که می خواهد انسان ساز باشه، ما همه رو نسیه. راجع به حضرت بقیت الله هم آقا در آینده ایشون ظهور می فرماید. اونها رو عرض کردم حرفی نیست، حقه. در نعوذ بالله صدد انکار اون حرفا نیستم، اونا حرفا حقه، اما این اندازه حرف رو خلاصه نکنیم که بیایم بگیم آقا در آینده حضرت بقیت الله ظهور می فرماید. ما هم باید یک منتظر به انتظار امتداد زمانی باشیم. این انتظار را اگر انتظار امتداد کمی بالعرض زمانی مطرح کردیم، بازم قضیه ظهور حضرت می شود یه امر نسیه. پس مبدع که نسیه، اگر درس خوندن اثبات کردن، تازه در مقام فکرشون پذیرفتن، معلوم نیست که در دل چه مقدار مقید باشن. این همه متفکرین میبینید که در مقام فکر اثبات توحید میکنن، اما در مقام عمل که رسیدن پای همه از عوام هم بیشتر در گل لنگ افتاده. این چرا؟ برای اینکه اولا توحید اون نسیه بود، ثانیا توحیدی هم که اثبات کرد توحید فکریه به وهم و خیال و عقل مشوبه به وهم است. اون وقت عقل مشوبه به وهم پایی رو در گل میبرد، نه اینکه خدا رو در دل آورد. تا عقل مشوب به وهم پای انسان رو در گل فرو میبرد، نه این که خدا رو در دل فرو کند. اون تازه مانع دله، اون نمیگذاره. با این که اثبات ادله ایش هم میکنه، اما اون اثبات ادله است چون مشوب به وهم است نمیگذارد حق در دل برود، فقط پای شخص رو در گل برهان فرو میکند. باید سالهای کتاب بخونه، با برهان اثبات مبدع بکنه، اما وقتی تو دل او میگردی میبینی اصلا از خدا هیچ خبری نیست که نیست. اینها رنج مشائیگری رو در پیش گرفتم که فقط با پای راه میروند، اصلا از دل خبر ندارند. مثل این که گاهی قرآن میخوانیم، چشم عبارات قرآن رو میخواند و میرود، چشم با خوندن راه میرود، اما دل از قرآن هیچ خبر نداره. بعد از چند صفحه که بر میگردد دوباره به صفحات خونده شده نگاه میکند، شک میکند که اصلا خونده یا نخونده. باید ظهور حضرت بقیت الله را بکشونیم به مسئله ولایت، نه جل ولایه میخواهیم. الان ببینید موضوع بحث حضرت بقیت الله، اما از آقا عنوان رساله را نهج الولایه. ما میخواهیم به ولایت راه پیدا کنیم چه کنیم؟ ما میخواهیم به ولایت راه پیدا کنیم چه کنیم؟ عرض کردم دیشب استدعا کرده بودم، امشبم استدعای خودم را تکرار میکنم. اینطور نباشه، حالا یه مقداری مبسوطترش، اینطور نباشه عزیز من یک جلسه بیایی دو جلسه بیایی بعد هم یک برداشتی بکنی کارو تمام کنی، چون خیلی حرف پیچیده میشه. همینجور شب به شب کار داریم، هر جلسه به جلسه کار داریم دیگه. انشاءالله ثابت قدم بفرمایی، لطف بفرمایید برویم، برویم ببینیم تا به کجا میرویم. حالا اجازه بدید الان اعتراضهاتون سوالاتون رو اجازه بدید این سوالها در شما باشه، سوالها رو زود ابراز نکنید، چون سوال که در سائل باشه هی این سائل رو غلیان میاره، باعث پختگی ما میشه. زود سوال رو بفرمایید، یک جواب سرپایی، سرکوچهی، سرخیابانیه. بعد از جلسه یک ثانیه دو ثانیه بگیرید همین مقدار قانع میشید این سوال پخته بار نمیشه. این اصلا سوال برای پخته شدن سائله، باید سائل سوال رو در خودش داشته باشه. این تجربه بارها کردیم در دست، هر کجا سوال رو کردیم زود جواب گرفتیم به نفع ما واقع نشده. هر کجا سوال بود، سالیانی بعضی از سوالها برای ما بود، سالیانی خداییش می رفتیم در ساقا، جرأت هم نمی کردیم که از محضرشون سوال کنیم. گاهی وقتی از محضرشون سوال می شد می فرمود یا قبل درست نشده، اگر سوال به بعد مربوط می فرمود بعدم میاد، اگرم به الان مرتبط می فرمود درست مطالعه کن، اگر قبلیه برو درست صافش کن، اگر مال بعد عجله نکن به وقتش میاد، اگر مال همین الان است اجازه بده زیر و روش کنی مطالعه. ولذا اصلا ایشون در درس سوال جواب نمید، قشنگ هر کسی سوال میکرد یک دقیقه یک ثانیه پنج ثانیه هر چه ایشون سوالشو میکرد آقا سرشو پایین میانداخت، بعد دوباره سرشونو بلند میفرمودن یه ای هم میفرمودن دوباره ادامه مطلبشونو میگرفتن. بعد می دیدیم که این سیره که سوال در سائل باشه، او رو به غلیان در بیاره، زیر و رو کنه، کم کم می بینید که پختگی ها پیش میاد. بعد هم مطلبی به شما عرض می کنم، این را از بنده به عنوان یک اصل موضوعی بپذیرید تا انشالله به وقتش برای شما پیاده بشه. و اون مطلب اینه، خیلی از مطالب را که بسیار بسیار سنگین و مهم است من و شما نباید زود بشنویم، ولو همچی یک کتابی هست این مطلب رو میگه زود نباید بریم بخونیم. صبر کن، صبر کن، بگذار از ابتدا درست پیش بره، چون اون مطلب را اگر زود بگیریم بخونیم چون جانمون آمادگی نداره اون مطلب خونده شده ضایع میشه، اون وقت ما نسبت به اون مطلب میشیم مفسد. چرا؟ برای اینکه زمین آماده نبود، بعض رو بی خود در زمین ریختیم، مطلب ضایع شد. خیلی از مطالعات ما ضایع کردن مطالبه، خیلی از درس خوندنهای ما ضایع کردن مطلبه، خیلی از کتاب خوندنها ضایع کردنه. به محض اینکه آدم دلش آب افتاد، زبانش آب افتاد، زود نباید پا را قدم را بیش از حد بگیره، به اون مطالب سنگین برسه، خیال میکنه حل میشه. به مطالب خیلی سنگین که رسیده، چون جان او قوی نیست ضایعش میکنه. مثل یک کودکی رو میمونه که باید شیر بخوره، اما یک کباب برگی رو به دهنش بگذارن، اینی کباب برگ ضایع میشه، بدن او جذب نمیکنه. چون جذب نمیکنه، موجب انهدام او میشه، موجب نفس او میشه، زائل پیدا میشه. وقتی دل ندهیم، خوب درست بالا نرویم، گاهی میبینید خونده ها، نوشته ها، کتاب ها نه تنها موجب هدایت نمیشه، موجب زلالت و گمراهی هم تازه میشه. اینی که عرض میکنم، تسبب به خرج بدهید، اجازه بفرمایید که در محضر شما، حالا کتاب رو انشاءالله تهیه بفرمایید، فردا جمله هایی رو که خوندیم یه مقداری زیر رو بکنید، همینطور با خودتون با او مشهور بشوید، تا انشاءالله دیگه وارد همینجور بحث بشیم، ببینیم کار به کجا میخواد بکشه. به لطف الهی پروردگارا ما رو با حقایق قرآنت آشنا بفرما، دلهای ما را به هم دیگر نزدیک فرما. خب کم ابیاتی محضر مبارکتون همینجور شب به شب انشاءالله شاید وارد دعای ابو حمزه سومالی شدیم که هر شب پایان منبر مثلا چند فرازی چند جمله از این دعای شریف حضرت امام سجاد سلام الله علیه را قرائت کنیم، که اولین پله‌ای که در دعای آقا در صحیفه در دعای ابو حمزه سومالی برخورد می‌فرمایید مطلبیه، که یه جمله چند جمله اول می‌فرمایه، بعد گویا رب رب داره، نه رب رب رب، این را می‌فرماید اینقدر بفرما نفس رو قطع نکن، اینقدر بگه که تا خود نفس قطع بشه. این از اون کدهای این دعاست، از اون حرفاست. این یک دستور العمل در اذکار، دستوره که آدم ذکر رو میخواد بگه پی هم حسابی داره. چطور؟ اگر الان بگه مثلا 100 بار لا اله الا الله، بعد این 100 بار رو رها کنه، دوباره 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد داره کاری رو انجام بده، بعد دوباره برگرده، این مثل این میمونه که همون مثالی که عرض کردیم، هیزم رو نزدیک آتش کنه، یه مقداری که حرارت گرفته دوباره او را از آتش دور کنه، این هیزم هی بره پیش آتش حرارت بگیره، دور بشه، خنک بشه، این هیزم هیچگاه زغال نمیشه. خب این یک پله. یک پله هم اینه که وقتی که میخواد یه دعایی رو بخونه، هی بین جمله های دعا تنفس میکنه، اینم یک نحوه. اما یه وقتی نخیر، یه جمله دعایی را شروع میکنه، بعد این جمله را بدون قطع نفس پیش میره، این حساب دیگری داره. این نحوه گفتن از همه نحوه گفتنهای ذکری قوی تره، این نحوه گفتن از همه نحوه های در مقام ذکر قالی و قولی این قوی ترین مرتبه. ولذا آقا فرمود که در اون بند که شما این کلمه رو اینقدر بفرماد تا نفس قطع بشود. تو قطع نکن، بگذار نفس قطع بشود. اون حساب دیگری داره، اون یه چیزیه. پس دیگه گاهی جناب ارباب هم به مطابق قابلیت قابل باید افاضه‌ای که می‌فرماید حرف اینها دیگه به الرحمن حق برمیگرده. الرحمن دلسوزی دیگه. می‌بینی که یه وقتی یه بچه یه جیغ می‌کشه، خب مادرش یه جوری ناراحت میشه، میگه خب زودتر برم ببینم خواستش چیه. اما نه خیر، یه وقتی اینقدر جیغ بکشه که اصلا همینجور امتداد پیدا کنه و تا اونجایی که نفس داره جیغ بکشه که از قطعی نفس جیغش قطع بشه، اینجا دیگه دل مادر پاره میشه، اینجا نمیشه تاب بگیره، نمیتونه. اگر این جیغ را چند بار بکشه دیگه شاید مادر سکته کنه، شاید بمیره از غم و غصه. اینها حسابی داره، نفس تا قطع بشه بره، تا قطع بشه دیگه. شما دیگه اشکال نفرمایید، اینا همه حرفه، اینا همه ظرافت های در باب دعاست که حالا اگر مفاتی اگر دم دست باشه برای یک لحظه، که اینها ظرافت های عالم دعاست. تا همت چه باشه، یه وقتی کسی شما را از دور داد میکشه یه حرفی، میگید خب اجازه بدید چند بار داد میکشه ایب نداره میری. اما یه وقتی تا هر چه که نفس داره داد بکشه، به اندازه هم جیغ بکشه و داد بکشه که هرگز نفس او قطع نشود، اونجا دیگه حساب دیگری داره. اصلا زود جوابشو میدید، نمیتونید تحمل بفرمایید این حالیشون را. بله حالا تا پیدا بکنم هم خودش ظاهرا نیست. آقا در این خداوند شرح صد عطا بفرماید. حالا اجازه بفرمایید انشاءالله فرد و شب الان دعایتون میکنم. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر همه ما رو با معارف دین و قرآنت آشنا بفرما، قرآن و اهل بیتت قرار بده. امام ما، شهدای ما، غریق رحمت فرما، مقام عزیز رهبر را برای حفظ این انقلاب نگه بدار. قلب مطهر حضرت بقیت الله از همگان راضی فرما. به نبی والد و جلد.